أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. در این ایام مصیبت عظمای اهل بیت علیهم السلام، مصیبتی که امام رضا علیه السلام می‌فرمایند که وقتی ماه محرم وارد می‌شد ما پدر خودمون رو دیگه شادمان نمی‌دیدیم، همواره در حال حزن بودند تا روز عاشورا که بزرگترین روز حزن اولیاء الهی است. ما هر کس که بخواهد به سوی خدای متعال یک وجاهتی، آبرویی، قربی، راهی پیدا بکنه جز از طریق امام حسین علیه السلام و الگو قرار دادن اون حضرت در شؤون مختلفش راهی نداریم، چون امام حسین علیه السلام هم اسلام و ایمان رو در شؤون گوناگون زندگی و رفتارش برای همگان پیاده کرد و هم حجت را بر همه تمام کرد. حالا بحث ما در رابطه با بیان فضیلتی از فضائل نورانی امام حسین علیه السلام است که در ارتباط با یک شخص اعرابی که از اون حضرت تقاضای مالی داره، فرمایش اون حضرت رو ما محور صحبتمون قرار دادیم که این عملکرد حضرت جنبه‌های تربیتی گوناگونی برای ما داره، هم تربیت فکری و ایمانی و قلبی می‌کند و هم تربیت عملی و اخلاقی. لذا سوالاتی که از این شخص اعرابی می‌کنند، علت این سوال کردن رو و اینکه در رابطه با تقاضای او حضرت دارن این سوالات رو می‌کنند که در جهت تقاضای او اگر هر مقدار از جوابی را که بدهد این شخص مسئول که از یک جهت هم سائل است، حضرت درخواستش رو در حال اجابت بکند. پدرم فرمود المعروف به قدر المعرفه قیمت کل امرئ ما یحسنه، اشتباهی عرض کردم. و جدم رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود المعروف به قدر المعرفه. در این نقلی که ما به صورت کامل تر این قضیه رو عرض کردیم، هر دوی این دو جمله هست که عرض کردم در نقل های دیگر یه مقداری حال متفاوته. ما دیدیم که مضمون بسیار مهم و سنگینی داره این فرمایش برای همه ما در هر مرحله‌ای که باشیم، راه گشاست برای ارزش یابی خودمون، ارزش دهی نسبت به خودمون و همینطور نسبت به دیگران، به نوعی البته که زودی نسبت به عملکرد ظاهری کسی که عملکرد خوبی داره، عبادتی داره، در حال روزه‌ای میگیره، زودی حکم نکنیم که این شخص در چه درجه است. البته باید ما با دید خوب با افراد برخورد بکنیم، اما اینکه برخورد خوب با دید خوب با افراد، این معناش این نیست که در زندگی عملی هم خواهیم آثاری رو در این برخوردها مترتب بکنیم طبق این دید خوب برخورد بکنیم. از این نظر فرمودند همه امور دینی هر کدام سر جای خودشه. اگر شخصی آدم خوبی است، انسان میخواد به او قرض بده، خب باشه، یک ضامن بگیره، یک شاهد بگیره. و همینطور مسائل دیگری که در روابط گوناگون به حال شرع مقدس برای ما فرمودند و به تعبیر این اولیا ارزش انسان این است که معرفت پیدا بکنه به وظایف گوناگونی که ما در روابط گوناگون داریم. ازا گاهی میان خدمت ائمه علیهم السلام تعریف میکنن فلانی خیلی عبادت داره، روزه میگیره، نماز میخونه. حضرتان که عقلش چگونه است؟ این تعقلش، میزان در حال آشناییش با دین این چگونه است؟ خب بعضی ها بودند قرائت قرآن گاهی داشتند، دل بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو می‌ربودند. با ظاهرا ابن عباس است که حضرت شب جنگ جمل صدایی رو میشنوند، صدای قرآنی، بعد می‌نیسته حضرت میگن که چرا ایستادی؟ از اون کاتی که آقا مگه نمیبینید چه صوت دلربایی داره؟ حضرت فرمود بیا ببین، فردا معلوم میشه. فردا آمدن در بین کشتگانی صفه مقابل کشته شده بود یک نفر، حضرت ظاهرن پاشو زد به این بدن، فرمود این همون قاری قرآن بود که به تعبیری دل تو رو بود. و همینطور از این قبیل بعضی عالمانی بودند که فهم دینی نداشتن و نمیخواستند پیدا بکنند و گاهی در برابر این اولیا یک بساطی رو میخواستند به پا بکنند. باز در همین جنگ جمل است که بعد از جنگ علی علیه السلام به حسن بصری برخورد میکنه، میفرماید که چرا نیامدی به کمک ما؟ گفت آقا من در منزل بودم و همین حال و هوا رو داشتم، منتها تو ذهنم بود بیام به ام المؤمنین کمک بکنم. همین که از منزل آمدم بیرون، یعنی خودش خط نشون میده که من تو چه حال و هوایم. یه صدایی شنیدم که القاتل و المقتول کلاهما فی النار. متوقف شدم، بعد رفتم روز دوم و حالا روز سوم هم همینطور. حضرت فرمود شناختی صاحب صدا رو؟ گفت نه. حضرت فرمود اون برادرت شیطان بود یه چنین حرفی رو زد. گاهی این چنینه ها، اینا رو دقت داشته باشیم، این تمثلها گاهی برای انسان به لحاظ اون روند روحیشون پیش میاد که در چه حال و هوایی هستن. حالا تمثل صوتی، گاهی تمثل صورتی. به هر حال شیطان رو انبیاء علیهم السلام میدیدند، گاهی نصیحت هم میکردند، گاهی دنیا متمثل میشد برای انبیاء و اولیاء علیهم السلام در چهره به هر حال یک شخص بسیار زیبایی یا یک زن زیبایی. به هر حال این تمثلات هست که خود اون کسی که براش متمثل شده فقط میشنوه یا میبینه، دیگری نه. یه تصرفی است در دید بیننده اگر رؤیت باشه، یا در گوش شنونده، یا در امور دیگر. گاهی شامه شخصی به حال یک بوهایی رو، خب اینها یه ملاکی میخواد دیگه که تشخیص بده این صورت، صورت رحمانی است یا شیطانی است. این صدا اینجا ولی الله تشخیص میده. ازا اول حکمش رو معرفی کرد که بر این طوریه. بعد فرمود خب حرف درستیه. خب این حرف درست هم بعد یه شاخص معنا بکنه. اون محور حق است. علی جن مع الحق و الحق مع علی. فرمود سخن خوبی گفته. قاتل و مقتول از طرف مقابل هر دو در آتشن. اون لشکر مقابل که عده‌ای از اصحاب و ام المؤمنین در اونجا بودند کشته شدند، اونایی هم که کشتن در آتشن. خب اینها معرفت واقعی میخواد که با صرف یک سری از عبادات خشک یا علوم بدون تجزیه شدن که در نفس تجزیه بشه، تحلیل بشه، اینها به دست نمیاد. همین حسن بصری و اگر اهل تنبه بود همونجا باید به دامن مولا می افتاد و متذکر می شد، راه رو می گرفت و می رفت. با منطق حق روبرو شده اما جوابی هم نداده و به نوعی مدعی است. این که فرمود المعروف به قدر المعرفه، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله امام حسین علیه السلام به این شخص اعرابی می فرماید نیکی و خوبی هر کسی به اندازه معرفتشه. حالا هر کس میخواد باشه، جوان باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه، اون معرفت واقعی دینی رو داشته باشه، این صاحب ارزشه. این حسن بصری به نوعی سردمدار عده سلسله شون رو به حسن بصری منتهی میکنن که مذمت هایی شده. گاهی علی علیه السلام بهش میرسید فهمون وجود خوب بگیر. یه دفعه اون شقاوتش ظهور میکرد، آقا شما تو جنگ جمل از شمشیرت خون میچکید، میرفتی با همون حال تو محراب با میستدی. این فهم نداره. علی محور حق، در هر کجا که باشه محور حق، عبادتش نشان دهنده حق مطلق، ضربتش ضربت علی یوم الخندق، مگه نشنیده؟ افضل من عبادت ثقلین. اما نمیخواد. به هر حال در صحرای کربلا هم این گونه بوده است. این به هر حال بعضی ها همراه علی علیه السلام در جنگ صفین بوده، علی امام حسین علیه السلام بودن، حالا همراه بوده، میرسه به به هر حال صحرای کربلا، حضرت یه خاکی رو از این خلاصه صحرا بر میداره بو میکنه و خبر میدهد که اینجا خون پاکان ریخته میشه. خب این تو ذهنش بوده تا وقتی که کربلا میشه و میاد به هر حال همراه لشکریان عبیدالله، منتها با اونها نبوده، حالا برای گشت و گذار آمده بوده، چی بوده؟ به هر حال یه دفعه یادش میاد اون قضیه برگشته از جنگ صفین رو، خودش میاد خدمت امام حسین علیه السلام، میگه که من وقت این قضیه رو به خانومش میگه، خانومش میگه کلام ولی الله. نکنی خانومش معرفتش نسبت به دین و اولیاء الهی بالاتر از این بابا بوده. این عین حقه. بعد به خانومش میگه کلامش خیلی عجیبه ها، معلومه تو دل نرفته، مولات اینو گفت، ابوالحسن مولات، نمیگه مولای خود. خانومش هم در جواب اینو میگه. وقت در کربلا که میاد یه دفعه اون زمین رو که میبینه یادش میفته که عجیب، حدود 20 سال گذشته یا بیشتر علی علیه السلام یه چنین کلامی رو فرموده است و میاد خدمت امام حسین علیه السلام اون کلام رو بازگو میکنه. بعد از اون میاد که آیا حالا تو با مایی یا نه؟ یا آقا نه با شما هستم نه بر علیه شما. بعد از اون میاد که برو یه جایی که صدای ما رو نشنوی، صدای قربت ما رو نشنوی، که هر کس صدای قربت ما رو بشنود و یاری ما نکند جاش در جهنمه. خب معرفت خیلی مهمه. در روایات ما نسبت به مسئله معرفت خیلی سفارش کرده اند. ما ها تو این ایام باید این رو جدن بخواهیم. حالا در این ایام، ایام توسل است، در ایام دیگر هم هر حال به همین صورت، در ماه مبارک رمضان، ماه هر حال عرفه، ذیحجه و امثال اینها، که اون اساس ارزش را ما به هر حال به دست بیاریم، خدا به ما عنایت بفرماید. نکنید یک بابی هست تو روایات ما که میفهمند معرفت دست ما نیست، اون عنایت الهیه. یعنی ماها فقط کارمون یک مرحال آمدن تو این مجالسه یا درس و بحث و اینهاست، اون وقت باید بخواهیم که غرض از اینها راهگشایی به حق و حقیقت باشه، اون خواستمون باید باشه. لذا این کلام نورانی و امام حسین علیه السلام فرمود: دراسة العلم لقاح المعرفه، بررسی علوم پیوند معرفته. باید بحثای علمی در همه موازین اعتقادی، عقلی و معرفتی، اخلاقی، در همهشون باید باشه. دقتها برای عالمان دینی باید باشه که ما ملاحظه میکنیم بعضی از بزرگانمون که در زهد و تقوا معروفند، در بحثای علمی میبینیم اینقدر موشکافی دارن که این بحثشون رو در بحثای تخصصی خاص خیلی مشکل میفهمن. اما آیت الله رزمای بهجت رضوان الله علیه اینطور بودن. به هر حال این کتاب اصولی که دارند باید کسی یکی دو دوره درس خارج خونده باشه تا کتاب اصول تقریرات نوشته خود ایشون رو به هر حال بفهم. به هر حال اینها همش سعی جای خودش باید محفوظ باشه، اما هدف اعلا این است که این باوره، این معرفته در جان انسان برحال بنشینه. امام صادق علیه السلام می فرماید: ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض و بعضهم اکثر و سلاتن من بعض. بعض از مؤمنین از بعضی دیگه برترن، بعضی ها نمازاشون بیشتره، و بعضهم انفذ و بصرن من بعض و هیت درجات. بعضی از مؤمنین بصیرتشون نافذتره، عمیقتره از بعضی دیگر. این همون درجاتیست که هم درجاتون عند ربهم قرآن کریم میفرماید که وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا، در عالم آخرت اون درجات ظهور میکنه، این فضیلت ها ظهور میکنه، که باید ما اینجا با این قدم‌های علمی و قدم‌های عملی در به هر حال وادی معرفت قرار بگیریم. در بعضی از روایات هست می‌خواد افضلکم افضل معرفتن، برترین شما اونیست که معرفتش بیشتر باشه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. یک رابطه خاصی بین معرفت و ایمان هست که حالا در توضیح مطالب از خواهیم کرد، که انسان بخواهد در وادی ایمان و مدارج ایمان حرکت بکنه باید سعی کنه که اون معرفت‌های به حال مربوط به خداشناسی، معرفت‌هاش نسبت به ارکان دین، معرفتش نسبت به مباحث عملی دین که هر کجا چه به حال جایگاهی داره، این بیشتر باشه. لذا فرمودند اونی که ما بیشتر باید دنبالش باشیم اون عالم دینی است که صاحب یک چنین معرفتیه. خوب مطالب دینی را، معارف دینی را میتواند خلاصه تحلیل بکنه. نزدیکی از بزرگواران بودیم، از اهل حال خدا رحمتش کنه، دیدم که از عالم معنا هی صحبت می‌کنه، سرشو بالا می‌بره. یه ما بچه تر از حالا بودیم و اینها مرحوم عبوی رفته بودیم نزد اون آقا، هی می‌خواستم یه چیزی بگم، هی مرحوم عبوی می‌فهمد چی نه. بله، غرض گاهی مثلا بعضی ها می آمدن سوال می کردن ما نزد این آقا بریم، یا مرحوم آیت الله بهادینی یا مرحوم آیت الله بهجت و امثاله. خب کسی که نتواند تشخیص بده جایگاه این افراد رو، حالا هر روزم سرگردانه دیگه، یه روز پای این صحبت میه، یه روز پای چیزی هم عایدش نمیشه. اون معرفت پیدا کردن یک مسئله بسیار مهمیه. منتها امام صادق علیه السلام میفهمد که شاخصه این که انسان به معارف دینی برسد اینه: لا یقبل الله عملا الا بمعرفتن. اگر اعمال انسان بخواد تأثیر در روح انسان بگذارد، که قطعا این چنینه، هر یک از فعالیت‌های انسان این نقشی در روح انسان می‌گذارد. فعالیت علمی باید روح انسان رو بارور بکنه، فعالیت عملی به همین صورته، باید روح بارور بشه. اگر دیدگاه انسان نسبت به حق و حقیقت درست شکل نگیره، هرچم عمل زیاد بشه. در اصول کافیس ملکی عمل یک زاهد رو از خدا متعال میخواد که خدا بهش نشون بده. وقتی پرده برداری میشه، عابد، یک عابدی را میبینه که خیلی سنگینی نداره، تعجب میکنه خدایا این شخص با این همه زحمت بله چرا ثمره این عباداتش اینگونه است. خدای متعال میفرماید که برو باش هم سخن بشو. این خیلی مهمه، هم سخن شدن گاهی، همراه شدن برای بعضی ها، که این اون معرفتی که ازش دم میزنه در جای جای زندگیش این ظهور و نمود داره یا نداره. یعنی که موقع حرف زدن مثل بنده خیلی خوب حرف میزنه، اما در یک مواقع حساس، در روابط خانوادگی، در روابط اقتصادی و همینطور در رابطه تعلیم و تعلم، این یک مرتبه پاش حال میلغزه، یک خلاصه لغزش های فاحشی ازش سر میزنه. متمثل شد به صورت بشر در نزد این عابد به امر خدای متعال، و آمد کنارش و یک بیابان سرسبز و اینها نصیب شده بود که تقبل اللهی گفته میشه، خب خوشا به حالت، یک جای خوبی نصیبت شده. گفت بله، حیف که خدا اولاغشو نمیفرسته، این علفها همینطور هرزه میره، اسراف میشه. این ملک به این عابد گفت بابا خدا که جسم نیست، اولاغ داشته باشه سوار اون. دو مرتبه حرف خودش رو زد، برای بار سوم دید که نه، این تو کتش نمیره. فهمید که رابطه اون آثار با این اعمال چقدره. لذا باید توجه داشت که البته بزرگان ما اولیاء الهی در عین کثرت اعمال اون درجات معرفت هم داشتن، اما بین این دوتا ملازمه نیست، بین کثرت اعمال برحال قربی و اون معرفتی که در دین از ما خواستن که داشته باشیم. لذا بعضی از بزرگان رو که شرح حالشون رو انسان ملاحظه میکنه، اینه که خیلی به مستحبات نمی پرداختند، اما خیلی شخصیت جلیل القدری و اون حالتهای معنوی خاصی و کرامتها یه نمودی از اون جایگاه معرفتیشون بود. کرامت هم اینم دقت داشته باشیم هیچ علامت بزرگی روح و سیر در حال معنوی نیست، این هم خودش بحث خاصی داره. غرض اینه که به هر حال یک نمودهایی داره. امام صادق علیه السلام اینطوری میفرماید: لا یقبل الله عملا الا بمعرفت. مسئله قبولی یعنی تأثیرگذاری عمل در روح انسان، که هر عملی یک تأثیر مناسبی داره. ما این رو میدانیم، در روایات ما الا ماشاءالله آمده، در روایات فقهی هم گاهی به این آثار بر حال ائمه علیهم السلام توجه دادند، که تنها تو روایات اخلاقی نیست. ما اگر تو روایات فقهی هم ملاحظه بکنیم، می‌بینیم که ائمه علیهم السلام در بر حال هم واجبات و هم مستحبات هم محرمات همه اینها یک آثاری رو بیان کردند، که این آثار اگر با اون شرایطش کسی عملی رو انجام بده، قطعا در خودش اونها رو بر حال درک خواهد کرد. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنیم و کم کم کلام رو جمع بکنیم، روزهام داره کوتاه میشه. نکته اینه که در اعمال و فعالیت های مادی آثار زودتر ظاهر میشه تا اعمال و فعالیت های معنوی. اینم بهش دقت داشته باشیم. وقتی خوب انسان یه غذایی رو میخوره سیر میشه، آبی رو میخوره سیراب میشه، و همینطور یه فعالیت اقتصادی میکنه یک نتیجهی نوعاً میبینه. اما در اعمال عبادی و معنوی این نتایج بر حال چون روحیه یه مقداری مشهود و محسوس مانند این آثار اعمال مادی نیست. لذا نباید با کندی ترتب این آثار انسان دست از این اعمال خوب برداره، و یکی از به حال شرایط تأثیر اعمال خوب این است که انسان استمرار داشته باشه و گاهی یک به حال کار خوبی رو انجام میده، ناخودآگاه یک کار حرامی هم سر میزنه، اینها به حال اون اثر رو خونسا میکنه. لذا این نکات رو باید بهش دقت داشته باشیم، چون در منهیات هم این چنینه. ما گاهی اون آثار نکوهیدهش رو سریعا درک نمی کنیم. لذا اینجا شیطان رهزنی بر حال بیشتری برای ما داره. حالا این روایت رو تمامش بکنم و فرمود: ولا معرفت الا به عمل. معرفتم اگر بخواد شکل بگیره، باید به کار گرفته بشه. این شناختهای علوم تجربی هم چنینه ها. اگر بخواد این کارایی داشته باشه انسان باید این رو به کار ببنده. خب وقتی که این علوم مادی تجربی این چنین است، عموم علوم معنوی بر حال مهمتره و باید انسان پایبندتر باشه و آسیبهای خاصی هم داره که شیطان نمیخواد بر حال این اعمال اونطوری که فرمودند انجام بشه، یا اصلش انجام نشه یا اگر انجام میشه مختل انجام بشه، با آسیب همراه بشه. لذا باید اگر ما این آثار رو ندیدیم یه مقداری به حال تأمل بکنیم، بازنگری بکنیم که کجای کارمون به حال میلنگه. ولا معرفت الا بعمل، فمن عرف دلته المعرفه على العمل، و ان لم يعمل فلا معرفت له. یه قاعده کلی میفهمن، اگر کسی عمل نکنه این نشان دهنده این است که نه، در وادی معرفت نیست. به هر حال صحرای کربلا معرفت با عمل همراه بود. ادعا با عمل همراه بود در هر دو طرف ها. اونی هم که نمیخواست تو مسیر حق باشه به طور کلی هیچگاه، هم تا آخر نشوند. بعضی ها برشون برحال مشتبه بوده است، دنبال حق بودند اما در اثر اون برحال تهاجم فرهنگی و تهاجم مادی که برحال دشمن سرسخت بنی امیه ایجاد کرده بودند، برشون هر حال مبهم شده بود. لذا منتظر یک جرقه بودن. حر ابن یزید ریاهی رضوان الله علیه هر حال اینگونه بود و حرکتش هم نشون داد که در برابر هر حال امام این شخصیت اون جایگاه معنوی رو احترام میذاره، خضوع داره در برابر جایگاه معنوی. از اون طرف هم به حسب ظاهر یه مأموریتی داره، این مأموریت هم میخواد درست انجام بده. این پایبندیش به حق ها، منتها اینجا اشتباه شده که این طاغوته، باید آب تو آسیاب طاغوت نریخت. لذا اون حق طلبیش دست او رو میگیره. این باید برای انسان باشه. ما این رو هیچگاه به هر حال رها نکنیم. لذا از خدای متعالم بعد بخواهیم. این دعا دعای بسیار شریفی است. در دعای بعد از زیارت امام جواد علیه السلام در آخر مفاتیح وسط این دعا آمده: اللهم ارن الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعله علی متشابها فاتبع هوای بغیر هدی منک. امام حسین علیه السلام هم در کربلا این حق رو به انواع مختلف خاص نشون بده. خب آخرین مرحله ای که میخواد حق رو نشون بده، این است که با طفل شیرخوارش، حالا طبق یک نقل دم خیمه خداحافظی میخواد بکنه. حالا جهتش چی بوده؟ تو خیمه نرفتن طبق این نقل. هر اوضاع خیلی اوضاع عجیبی بوده دیگه، این طفل دست به دست میشده، اوضاع خیمه رو برم ریخت. ازا امام اینو دقت داشته باشیم، همه یه موازین ریزکاری ها و یه مسائل اخلاقی رو عزت مراعات میکنه. مثل ما ها نیستن که یک امر یا حواسش رو پرت بکنه از مراعات امر دیگر. لذا طبق هر دو نقل به همسرش نمیگه بچه کوچک منو بیار. خب همسر مادر یک دقت خاصی داره دیگه، در اون التهاب به خواهرش میگه، خواهرش سینه باز داره. ایتینی ولدی از صغیر لن اوده. طبق نقلی حضرت آورد علی اصغر علیه السلام رو برای اتمام حجت، تا شاید کسی یک تأثری براش پیدا بشه، از اون تأثر بیاد. و الا خب شهادت عادت این بزرگواران. سلطان کربلا چو تمنای آب کرد، خیلی بزرگ این طفل شیرخوار با اون دستهای کوچکش مشکلات بزرگی رو حل میکنه. عالم اسلام مبتلا به مشکلات زیادی است، کشور افغانستان، یمن، بالاترین مشکل دوری از مولامون امام زمان علیه السلام. سلطان کربلا چو تمنای آب کرد، دشمن به تیر ارمله او را جواب کرد. نخورده آب طفل رضی حسین را، آن دیر ظالمانه دیگر سیر از آب کرد. همین تقاضای حضرت نشان دهنده اینه، اگر تیر هم نمی زدن او به عظم ظاهر به شهادت می رسید. یا قام لم جد همونی بر همون آزر رسید، اما درمون گی باید الازدان شد. ای گاگا یک جوابی دادن، جان امام حسین را آتش زدن در جایی که خودش رو دشلیت داد. هفن علیه آزاد